رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز یکشنبه 24 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. وکیل مدافع ترک بعد از مدت کوتاه ورود به دوشنبه روز دیگر به کشورشان برگشتند. وزیران کارهای خارجه آمریکا و روسیه تلفنی با یکدیگر درباره مذاکرات صلح سوریه گفتگو کردند. و رئیس جمهوری چین در تهران با مقامات رهبری ایران راجع به مسائل سیاسی و اقتصادی مذاکره انجام داد. تفصیل خبرها. دو وکیل مدافع ترکی گفته می شد روز جمعه از سوی مقامات انتظامی تاجیکستان در شهر دوشنبه بازداشت شده اند و کشورشان برگشتند. خبرگزاری رسمی ترکیه آنادولو 23 ژانویه خبر داد که دو وکیل مدافع ترک امین یلدریم و گلدن سانمیز روز شنبه از تاجیکستان به استانبول برگشتند. انجمن حقوقدانهای ترکیه روز گذشته با پخش یک بیانیه اعلام کرد که این دو نفر شامگاه جمعه در مهمانخانه محل اقامتشان در دوشنبه از سوی پلیس تاجیکستان بازداشت شدند. این دو وکیل دفاع ترک همراه با حقوقدان دگیر خسافوف از روسیه یک روز پیش در صحبت با رادیوی آزادی گفتند برای صحبت با بازداشت شده های حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی وارد دوشنبه شدند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه میشنوید. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران کارهای خارجه آمریکا و روسیه تلفنی با یکدیگر درباره مذاکرات صلح سوریه گفتگو کردند. این مذاکرات هفته آینده در ژنو با میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار می شود. جان کری 23 ژانویه در عربستان سعودی با نمایندگان مخالفان دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه ملاقات داشت. سوالی در این باره که در مذاکرات از جانب مخالفان به هم ضد سوریه چه کسانی شرکت خواهند کرد، همانا مسئله نگران کننده باقی مانده است. بعد از ملاقات 20 ژانویه خود جان کری و سرگئی لاوروف اظهارات پخش کردند و گفتند که باید یک هیئت واقعا مخالفان دولت سوریه از جانب مخالفان در این مذاکرات نمایندگی کند. در ایالت‌های جنوبی آمریکا طوفان زمستانی سبب لغو پروازها و جاری کردن وضع فوق‌العاده در 6 ایالت این کشور شد. در واشنگتن پایتخت آمریکا نیز برفی زیاد باریده است. دست کم 7 نفر در حادثه های نقلیاتی به هلاکت رسیدند. در این چند ایالت جنوبی برف تر مشکل را بیشتر کرده است. هواشناسان میگویند که در واشنگتن بارش برف ادامه مییابد و قفسی آن از 61 تا 76 سانتی متر میرسد. وزش باد ساعت از 28 تا به 80 کیلومتر میرسد و تنها در نیمه روز 23 ژانویه فروکش میشود. لوئیس اوتسلینی رئیس اداره هواشناسی گفت این طوفان خیلی خطرناک میتواند به 50 میلیون نفر اهالی ضرر رساند و گفت که برف و طوفان 24 ژانویه نیز دوام میکند و به آسانی میتواند 1 میلیارد دلار ضرر رساند و در قسمت های شرقی آمریکا زندگی را فلج کند. سی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در تهران با مقامات رهبری ایران ملاقات و با آنها مذاکرات سیاسی و اقتصادی انجام داد و 22 ژانویه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و در پایان همان روز با آیت الله علی خامنه‌ای رهبری روحانی این کشور دیدار و گفتگو کرد. مقامات ایران میگویند که در جریان بازدید جینگ پینگ 16 قرارداد امضا شده است و در این سفر رهبر چین را 3 معاون نخست وزیر و 6 وزیر کابینه همراهی میکنند. چین خریدار اصلی نفت ایران به شمار می رود. تجارت میان این دو کشور در سال 2014 به 52 میلیارد دلار رسید، ولی در سال گذشته به سبب پایین رفتن نرخ نفت در بازارهای جهانی تا اندازه کمتر شد. 4 نفر در حمله یک شخص مسلح به مکتب در ایالت ساسکاچوان کانادا در شهر للاش به قتل رسیدند. 2 نفر دیگر زخمی شدند و در حالت وزنین قرار دارند. حمله کننده را بازداشت کردند و یکی از شاگردان مکتب بوده است. فرانسیسک پاپ روم اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را هدیه خدا نامید و گفت به شرط اینکه آنها خیردمندانه به کار برده شوند. پاپ این نکته را در ملاقات خود با تیم کوک رهبری شرکت اپل در واتیکان اظهار داشت. فرانسیسک گفت که اینترنت بتواند برای اعمار جامعه سالم و باز استفاده شود و همزمان گفت که شبکه‌های اجتماعی میتوانند سبب جدایی بعضی گروه‌ها و بعضی آدمان نیز شوند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره خبرهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی مطالبی بیشتر نیز دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. وکیلان مدافع ترکیه و روسیه که برای حمایت از نمایندگان بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان و دوشنبه آمده بودند با وطنشان برگشتند. در کانادا در تیراندازی 4 نفر به قتل رسیدند و رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانش اظهار داشت که نفقه بازنشستگی در تاجیکستان افزایش می‌یابد، ولی از چه حساب؟ برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. خبرگزاری رسمی ترکیه آنادولو 23 ژانویه خبر داد که دو وکیل مدافع ترک امین یلدریم و گلدن سانمز روز شنبه از تاجیکستان به استانبول برگشتند. این دو وکیل مدافع همراه با ترجمانشان صبح شنبه با پرواز شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز از دوشنبه به استانبول پرواز کردند و حالا در ترکیه قرار دارند. وکیل مدافع روسیه حقوقدان دگیر خساوو نیز به روسیه برگشته است. ولی سوال این است که آنها در این سفر به هدف خود رسیدند یا خیر؟ همکار ما مومن احمدی در دوشنبه در این باره چنین گزارش می‌دهد.
دو وکیل دفاع ترکی گفته می شد روز جمعه از سوی مقامات انتظامی تاجیکستان در شهر دوشنبه بازداشت شدند، به کشورشان برگشتند. خبرگزاری رسمی ترکی آناتولیا روز 23 ژانویه خبر داد که دو وکیل دفاع ترک امین یلدریم و گلدن سانمز روز شنبه از تاجیکستان به استانبول برگشتند. انجمنی حقوقدان های ترکیه روز گذشته با پخش یک بیانیه اعلام داشت که این دو نفر شامگاه جمعه در مهمانخانه محلی اقامتشان در دوشنبه از سوی پلیس تاجیکستان بازداشت شدند. این دو وکیل دفاع ترک همراه با حقوقدان دگیر خساوو از روسیه یک روز قبل در صحبت به رادیو آزادی گفتند برای صحبت با بازداشت شده های حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی وارد دوشنبه شدند و محیدین کبیری رئیس این حزب ممنوع از آنها درخواست یاری کرده است. دگیر خساوو وکیل دفاع و رهبری سازمان دراکونتا از روسیه و عضو دیگر این گروه در صفحه فیسبوک خود نوشته است که شب گذشته از دوشنبه به مسکو رسیده است و از جمله نوشت که من حالا در فرودگاه دمده دو نشستم، یعنی به من میسر شد که به مسکو برگردم. پرواز هواپیما را تا یک ساعت به تاخیر گذاشتند و من آخرین نفری بودم که به هواپیما نشستم. اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت سه وکیل دفاع که از روسیه و ترکیه برای دیدار با اعضای بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی آمده بودند دروغ و هنگامه میداند. جلال‌الدین صدرالدین سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت تحقیقی که وزارت انجام داده است نشان می‌دهد هیچ یک نهاد این وکیلان دفاعی خارجی را بازداشت نکرده است.
وزارت کارهای داخلی مثلا همین چی استو شرکی در اخره این همش دروغ چون خطه بی اساس دروغ به خاطر هم یک هنگامگی را کردن.
دادستانی کل کشور هم بازداشت و اعلان عیب نسبت به این سه وکیل را رد کرد. یک همصحبت دیگری ما از دادستانی کل کشور گفت اگر این افراد مورد شبهه قرار می داشتند آنها را در دادستانی کل پذیرایی نمی کردند. این نفر که در پذیرایی این سه وکیل در ریاست کارهای بین المللی در این نهاد شرکت داشته است گفت همان زمان شیوه رفتار دگیر خساوو آنها را به حیرت آورده بود. او میگوید در دادستانی کل آنها را خوب پذیرایی کردند، ولی دگیر با صحبت‌های کاملا بیرون از موضوع میخواست پای کارمندان دادستانی را با جنجال بکشد. مقامات تاجیک در حال خبرها درباره بازداشت این وکیلان دفاع رد کردند که انجمن حقوقدان های ترکیه روز جمعه با پخش یک بیانیه اعلام داشت که شامگاهی 22 ژانویه وکیل دفاع ترک گلدن سانمز همراه با ترجمانش در مهمانخانه محل اقامتش در شهر دوشنبه از سوی مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت شدند. انجمن حقوقدانهای ترکیه، سازمان امدادرسانی IHH و فعالان ترکی گفتند که بازداشت این افراد غیرقانونی بوده و خواستار رهایی هر چه زودتر آنها شده بودند. این وکیلان دفاع روز 20 ژانویه وارد تاجیکستان شدند تا با بازداشت شده های حزب ممنوع نهضت اسلامی و همچنین وکیلان دفاع بازداشت شده کلگی ادوکاتوی سپر دیدار و گفتگو کنند. دگیر خسافوف وکیل دفاع و رهبری سازمان دراکونتا در روسیه که رهبری این هیئت را به عهده داشت، روز 22 ژانویه در صحبت با آزادی گفت نخستین کاری که تا حال آنها انجام دادند مراجعه به وزارت کارهای خارجی و دادستانی کل تاجیکستان بود. و افزود در دادستانی کل رهبری ریاست کار در امور بین المللی آنها را به حضور پذیرفته به حرفهایشان گوش داده است. امین یلدرین وکیل دفاع ترک هم روز 22 ژانویه گفت وی از حالا برای واخره با ظرف الرحمانی مشاور حقوقی رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی درخواست صحبت داده است. او گفته بود که سر و صدا درباره وضع و حال رحمانی در زندان روز تا روز بیشتر می شود و او می خواهد که از نزدیک اصل قضیه را فهمد. مورد به ذکر است در ماه سپتامبر پس از آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان ده تن از عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بازداشت شد و این حزب بلافاصله ممنوع اعلان گردید.
بازگشت وکیلان مدافع ترکیه و روسیه بعد از ورود کوتاه مدت به دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در حمله یک شخص مسلح در مکتب شهرکی للاش ایالت ساسکاچوان کانادا 4 نفر به قتل رسیده اند. در این باره پلیس این کشور خبر داد. اما جاستین ترودو نخست وزیر کانادا که در همایش اقتصادی جهانی در دواس شویتسریا شرکت دارد 23 ژانویه به روزنامه نگاران گفت که این تیراندازی در مکتب انجام گرفته است که در آنجا فرزندان اهالی بومی تحصیل می کنند و 5 نفر در آنجا کشته شده اند.
The country's heart is breaking for the people of Lalash, Saskatchewan today. There was a shooting in the
امروز قلب مردم کشور ما برای مردم لالاش ساسکاچوان ریش است. در آنجا تیراندازی شده است. 5 نفر به هلاکت رسیده اند. وضعی سلامتی 2 نفر دیگر وزنین است. با به سر و سامانی خاتمه گذاشتند. تیرانداز احتمالی هم بازداشت شده است.
is no longer active and the suspected shooter has been taken into custody.
این تیرانداز احتمالی را 22 ژانویه بعد از حادثه بازداشت کردند. خانم مارین لوی پلیس کانادا در نشست خبری گفت ساعت 1:47 بعد از ظهر حمله کننده در نزدیکی مکتب بازداشت و سلاح آتش فشانی دستی وی به ضرر گردانیده شد. در نخستین ساعت‌های فاجعه در گزارش‌های اولیه شماره کشته شدگان را 5 نفر نشان می‌دادند، ولی بعدتر مارین لوی در نشست خبری تأکید کرد که شماره کشته شدگان 4 نفر بوده است. خانم لوی گفت که پلیس هویت کشته شدگان را آشکار نخواهد کرد، زیرا رسیدگی به این حمله همانا ادامه دارد. بر علاوه شخصانی که مرگشان تایید شده است، چند نفری دیگر نیز در این تیراندازی جراحت بر داشتند. لوی گفت چگونگی جراحت آنها نامعلوم باقی میماند. کانادا نسبت به آمریکا قانونهای شدیدتر برای استفاده از سلاح آتشزا دارد و تیراندازی و کشتارهای گروهی در این کشور خیلی کم اتفاق میافتد. آخرین کشتاری وحشتناک در تیراندازی در سال 1989 رخ داده بود و آن وقت 14 دانشجوی کالج پلی‌تکنیکی مونترال به قتل رسیده بودند. جاستین ترودا در نشست خبری دواس با روزنامه‌نگاران گفت این وحشتناک‌ترین وقت برای پدر و مادر قربانیان است.
I want to thank the first responders who have acted swiftly and bravely. We all grieve.
من می‌خواهم به آنانی که پیش از دیگران ماهرانه و با جسارت به این حادثه پاسخ دادند اظهار سپاس نمایم. ما همه در این روز فاجعه وحشتبار با آنها مصیبت داریم، با مردم لالاش ولایت ساسکاچوان.
And all of Saskatchewan on this terrible, tragic day.
تقریبا ساعتی یکی بعد از ظهر جوان در مکتب به سوی شاگردان و آموزگاران از سلاح آتش گشاده است. در مکتب تقریبا 900 نفر از صنف 1 تا صنف 12 در بنا درس می‌خواندند. تا حال آشکار نکردند که آیا در بین کشته شدگان کارمندان مکتب و دانش آموزان نیز هستند یا خیر. نایل دسجرلیس شاگرد صنف 10 این مکتب با شبکه خبری سی بی سی نیوز کانادا میگوید: من به بیرون مکتب دویدم. در آنجا داد و فریاد زیاد بود. تا بیرون آمدن من 6-7 بار دیگر صدای تیراندازی شنیده شد. من باور دارم که چند بار دیگر هم تیراندازی صورت گرفت. سی بی سی نیوز از نام یک همشیره طبی بیمارستان محلی گفت که چند نفر در این بیمارستان از زخم تیر معالجه می گیرند. دیل وست، سخنگوی کیویتین یتل، یکی از بیمارستان های معتبر کانادا می گوید که به بیمارستان این محل پزشکان اضافی فرستاده شده اند تا مزاجان را معالجه کنند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان به هر دو مجلس پارلمان تاکید شد که سال 2016 نفقه بازنشستگان تا 20% بالا برده می شود. حکومت تاجیکستان بالا بردن نفقه بازنشستگان، استیپندیه دانشجویان و همچنین دستمزد کارمندان بودجوی را سال گذشته به نقشه گرفته بود، ولی با سبب های مشکلات اقتصادی و بحران مالی این کار به سال جاری آورده شد. حالا سوال پیش می آید، وعده ای که سال گذشته اجرا نشد امسال از کدام حساب عملی می گردد؟ جواب به این سوال در گزارش همکارم ساجده مرزا.
بازنشسته های تاجیکستان که روز گذشته پیام سالانه پرزیدنت کشور را از طریق شبکه های تلویزیونی تماشا کردند، امیدوارند که بالاخره امسال این وعده امام علی رحمان اجرا می شود و زیانی که از افزایش نرخ ها و بی قرب شوی پول ملی تاجیکستان برداشتند تا حد جبران می یابد.
همین اگر کمتر زیاد می شد، بو بیدین ما با نقصر می شد. با یکان پیاز، یکان کارتوشکا، یکان گوشت، یکان برای نبره را، یکان چند تا نبره و عبره داریم.
همون پیزه بسنه هم نقص مده شد. چند هفتون، روغم پنجازون، شستون، چی می شد؟ بارد بیستون اینا دست سد.
بر پایه قانون بازنشستگی در تاجیکستان فعلا نفقه پایین ترین 130 سومانی است و اگر وعده پرزیدنت اجرا شود تابستان سال روان نفقه تا 20% بالا می رود. یک سال پیش 130 سومانی تخمینا به 27 دلار آمریکا برابر بود، ولی در دوام سال گذشته پول ملی تاجیکستان در مقابل دلار نزدیک به 30% قربش را از دست داد و بالا روی کنونی فقط قسمی از خسارات مالی نفقه گیران را به اصطلاح ایندکساسیون می کند. در پیام سالانه که روز چهارشنبه 21 ژانویه صدا داد، پرزیدنت تاجیکستان اعتراف کرد که وضع نامناسب اقتصاد جهانی و تأثیر آن به تاجیکستان اجرای یک سلسله برنامه‌های اجتماعی را با تأخیر گذاشت.
با سبب کاهش یافتن صادرات و واردات و اجرا نشدن بعضی نشاندهنده‌های بودجه دولتی، زیاد نمودن مزد مهنت و نفقه و استیپندیه عملی نگردید. ولی این اقدام در سرخط تدبیرهای اولی درجه حکومت مملکت در سال 2016 باقی میماند.
اقتصادشناس تاجیک غفور رسولوف میگوید با تاخیر ماندن بالا بردن نفقه پیش از همه به کاهش ورود سرمایه ربط دارد. به قول نامبرده در سال 2014 مهاجران کاری تاجیکستان تنها از روسیه نزدیک به 4 میلیارد و 200 میلیون دلار ارسال نمودند. سال 2015 باشد این رقم به حساب میانه 32% کاهش یافت. بر علاوه نرخ مال صادراتی تاجیکستان نیز پایین شد.
وقتی که پخته نرخش ارزان شد، وقتی که الومینی ارزان شد، وقتی سبزوات ارزان شد، در این حالت به جمهوری تاجیکستان مبلغ‌های ضروری وارد نشد و بنابر همین در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وظیفه گذاشته است که بیشتر از عامل های داخلی استفاده برد.
به قول این اقتصاددان بودجه امسالی تاجیکستان به 18 میلیارد و 300 میلیون سومانی برابر خواهد بود که در مقایسه با سال پیش تخمینا 3 میلیارد سومانی بیشتر است. این سوال هم وجود دارد که در حال عمیق رفت بحران اقتصادی در روسیه، پایین روی رشد اقتصاد چین که کارشریکان اساسی تاجیکستان می باشند و همزمان کاهش نرخ مالهای اساسی صادرات تاجیکستان، این مبلغ از کجا به دست می آید؟ اقتصاددان تاجیک شمس‌الدین جلالوف بر این نظر است که تاجیکستان باید در نوبت اول به سرچشمه های داخلی توجه کند.
پیش از همه از بودجه دولت 1 میلیارد 323 میلیون تفسیر شد، لیکن درآمد این مبلغ اگر ما به بودجه نظر کنیم پیش از همه از سه منبع سرمزنی اندازها است، اندازهای ایدواگی و جلب سرمایه هست.
واقعا پیشبینی های سازمان های مالی جهان درباره وضع اقتصاد منطقه و روسیه که میزبانی اساسی مهاجران کاری تاجیک و به اصطلاح سرمایه گذاران خارجی تاجیکستان می باشند زیاد مثبت نیستند و برای رشد اقتصاد، اجرای برنامه های اجتماعی و تشکیل جای های کاری تاجیکستان باید با استفاده بهتری امکانات داخلی، تشکیل مؤسسه های نو، پیدا نمودن کارشریکان و سرمایه گذاران نو و شاید گرفتن قرض های امتیازناک برای موازنت بودجه توجه کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مرکز تاجیک استاندارد در خوجند ادعای مؤلف تحقیقات روزنامه‌نگاری را که درباره تقریبا وجود نداشتن گوشت در حسابهای تولید کارخانه های کشور بود رد کرد. شیراز شریپوف روزنامه‌نگار مستقل سوخت ماه ایون سال گذشته درباره با گوشت صنعتی آماده شدن حساب در کشور مطلبی را در چند رسانه تاجیکستان به چاپ رسانید. همکار ما معصوم محمد رجب در گزارش خود از شهر خوجند میگوید روزنامه‌نگار شیراز شریپوف نمونه های را از حساب های تاجیکستان به تاشکند برده است و آنها را از آزمایش گذرانده است.
روزنامه نگار مستقل سوخت شیراز شریفوف در مطلب خود با تکیه به نتیجه های آزمایش 8 نو حساب استحصال کارخانه های تاجیکستان در تشخیصگاه در تاشکند ازبکستان میگوید در آنها گوشت طبیعی ناچیز و خیلی کم از معیار استفاده شده است، به جای آن از خاک لوبیا و خمیره صنعتی استفاده شده است.
خلاصه خودی نمایندهای همون دستگاه هم گفتن که در حسابهای ما خیلی در سطحی پست صفت می باشد و مقدار خودی گوشت هم خرید که نیست گفتن در اکثریتش.
شیراز برای تشخیص 8 نو حساب را از یک مغازه مشهور مرکزی ولایت سوخت خریده است. بنابر نتیجه های تشخیص در آنها مقدار گوشت خیلی کم یا جای آن را خمیره صنعتی عوض کرده است.
در آنجا قریب که 20 برابر کم بود سامان نشان داده سفیده، یعنی من سفیده حساب کرده می شود که چقدر مقدار گوشت هست در این حساب.
مصاحبم افزود همچنین تشخیص در تاشکند معین کرده است که در حساب های تاجیکستان بعض محصولات کیمیایی ضررناک به انسان خصوصا به کودکان که کاربرد آن در غذای کودکان منع کرده شده است استفاده شده است. در خوجند این گونه آزمایش های غذا را مرکز های تاجیک استاندارد و بهداشتی در تشخیصگاه های خود انجام می دهند، ولی نمایندگی تاجیک استاندارد در خوجند نتیجه های تشخیصگاه های تاشکند را در مورد حساب های تاجیکستان کاملا رد می کند. به تأکید مسئولان این نهاد، کارخانه های تاجیکستان برای آماده کردن حساب گوشت طبیعی و دیگر علاوه ها را از روی استاندارد ها و شرط های تکنیکی تصدیق شده به طور گوناگون استفاده می کنند. به نوبت خود این نهاد نیز نتیجه آزمایش ترکیب و صفت 4 نو حساب را در تشخیصگاه خود آورده تأکید دارد که آنها با رعایت تمام معیارهای صفت ساخته شده اند. محکمبای کریموف سردار دفتر مطبوعات مرکز تاجیک استاندارد در ولایت سوخت در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
از 60% تا 82% ترکیب و محصولات گوشت است.
جناب کریموف میگوید سنجش چگونگی ترکیب و صفت حساب ها را در تشخیصگاه تاجیک استاندارد در خوجند انجام داده، ضمن نتیجه گیری با متخصصان از کشورهای روسیه و بلاروس مشورت کرده اند. و افزود که ضمن تشخیص ها کمبود های هم آشکار کرده شده اند.
گوشت فرش مرغ هم خیلی زیاد انداخت. با فرمایش حکومت حکومت جمهوری تاجیکستان ماه ایون به فکرم پوره در آوردن پوست مرغ و استفاده پوست مرغ در همه نمودهای وین معلوم کرده شد.
ولی از نتیجه های تشخیص نمونه های حسیب از سوی تاجیکستان که در اختیار رادیوی آزادی گذاشته شد عیان است، کارخانه های کشور برای حسیب های عادی و نوع عالی و با نوشتجات حلال عمدتاً گوشت های یخی هندوستان و قیمه گوشت مرغ وارداتی از ترکیه را فراوان استفاده می کنند. گوشت گاو از هندوستان با ارزش 1.5 دلار برای 1 کیلو و 1 کیلو گوشت مرغ به نرخ کمتر از 1 دلار به 1 کیلو به تاجیکستان وارد کرده می شود، در حالی که 1 کیلو گوشت گاو دستکش در بازارهای شمالی تاجیکستان از 25 تا 30 سومانی و گوشت گوسپند 30-35 سومانی نرخ دارد. در همین حال در بازار و مغازه های تاجیکستان نوع های گوناگون حسیب با نرخ از 20 تا 50 سومانی و بلندتر برای 1 کیلو به فروش گذاشته شده است. بنا به آمار رسمی در ولایت سوخت 7 کارخانه استحصال محصولات شیر و گوشت فعالیت میبرد و حسیب حتی برای ساکنان دهه های دوردست ترین به یک مواد دسترس و غذای اصلی تبدیل یافته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حسیب های تقریبا به گوشت تاجیکستان که بعد از گذرانیدن آزمایش در یک تشخیصگاه تاشکند آشکار شده است. مفتی اعظم عربستان سعودی در یک موعظه شاهمات را حرام خوانده است. با گفته وی بازی شاهمات صرف بیهوده پول و وقت و نوعی از قمار بوده، باعث رقابت و پشیمانی بین مردم می شود. این حرفای مفتی سعودی موج انتقادها در جهان عرب را به بار آورده است. شاهمات بازان تاجیک نیز دعوای حرام بودن شاهمات از نگاه اسلام را زیر سوال برده اند و می گویند اگر شاهمات حرام بود، مگر ادیبان بزرگ کلاسیکی تاجیک و فارس در وصف آن شعر و داستان ها می گفتند؟ جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
سخنان مفتی اعظم عربستان سعودی شیخ عبدالعزیز آل شیخ که در یک موعظه شاهمات را حرام حکم کرده است با موج انتقادها در اینترنت روبرو شد. کاربران عرب در شبکه اجتماعی تویتر نوشتند که شاهمات یک بازی عقلانی است و روحانیان محافظه‌کار به همین دلیل این بازی را چشم دیدن ندارند. گروه دیگر برعکس از فتوای مفتی اعظم سعودی پشتیبانی کرده میگویند چندین دانشمند دیگر اسلام نیز هشدار دادند که بازی شاهمات میتواند آدم را معتاد کند و مردم را از اجرای فریضه های هر روزه چون گزاریدن نماز و ذکر دور کند. شیخ عبدالعزیز آل شیخ در یک نوار 44 سالگی که یک تماشابین شبکه المج، یک شبکه مذهبی عربستان سعودی در یوتیوب گذاشته است، با تکیه به یک آیه قرآن که قمار را در برابر بت پرستی و خمر حرام حکم میکند، میگوید که بازی شاهمات منع است. با گفته مفتی سعودی، بازی شاهمات باعث صرف وقت و پول و ایجاد رقابت و دشمنی میشود، چون که مردم دارا را نادار و ناداران را دارا میکند. دایره های پرنفوذ روحانی عربستان سعودی معمولاً معیارهای شدید مذهبی سنی دین اسلام را که با نام وهابیه معروف است تبلیغ میکنند، ولی قبلا آیت الله علی سیستانی یک روحانی پرنفوذ شیعه های عراق نیز شاهمات را حرام حکم کرده بود. او گفته بود که این بازی نیز میتواند برای قمار استفاده شود. قمار در اسلام حرام حکم شده است و دست زدن به آن برای مسلمانان منع است. در تاجیکستان علاقمندان شاهمات حرفای مفتی سعودی در باره این بازی را به باد انتقاد میکشند. الهام یونسوف دبیر کل فدراسیون شاهمات تاجیکستان و استاد فن شاهمات در مکتب راهنمای شهر دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت دلیل‌های آورده مفتی سعودی چندان قوی به نظر نمی‌رسند.
همان بسیار مسابقه‌چیز می‌شود. همین امارات عرب دایو ایران دام دولت‌های اسلامی داوز بسیار مسابقه‌ها. همان اون ایرانی‌ها چی کمتر می‌فهمند وای. با همین سال چمپیونات آسیا در ایران، حالا ما ماه ایول ممکن سفر کنیم، بعد من دبی به بسیار چی میشود و رئیس حوزه فدراسیون آسیایی یعنی شاهمات یعنی شیخ ابودابی، فقط همون اگر امورات در مسابقه کشید، همون وقتی از اون ششید ساعت را توقف میکنند، نماز را میخونند، میدونم با دوام میکنم بازیم.
الهام یونسوف که هر سه فرزندش با شمول یک پسر و دو دختری او نیز شاهمات بازند، در تقویت گفته‌هایش از شاعران کلاسیک تاجیک و فارس مثال آورد و گفت اگر شاهمات حرام بود، مگر بزرگان ما وصف آن میکردند؟
همه بزرگان ما چیان آخه؟ پارچه های شعری همه بزرگان ما ایرانی سرکرا فردوسی و همه حافظ و دیگر همه یدیل و همه شاهمات باز چی بودن که؟ مخصوصا رومی یک غزل پوره داره بخشیده به شاهمات.
هرچند برخی روحانیون مذهبی به شاهمات نظر مثبت ندارند، اظهارات مفتی سعودی هنوز به معنای معنی کامل بازی شاهمات در این کشور نیست. بازی های چون نرد و قرته در بین مردم خاور میانه نیز طرفدار زیاد دارند. بازی شاهمات خود هنوز در عهد باستان از شرق برخواسته است و در وقتش محض توسط مسلمان ها به اروپا رسیده بود.
اشارات مفتی اعظم عربستان سعودی در باره حرام خواندن شاهمرد و واکنش ها به آن و با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.